رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
السلام علیک یا ابا عبدالله. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 11 دوره جایزه جهانی اربعین در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته. فعالان فضای مجازی، شعر، کتاب و نواهای اربعینی. مهلت ارسال آثار 15 آذر ماه 1404 از طریق کانال های جایزه در فضای مجازی و درگاه اینتل اربعین.com. کربلا، طریق القدس. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
Thank you. خوش باش و میندیش که مهتاب بسی، خوش باش و میندیش که مهتاب بسی، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
در اولین مورد اینجور بیمارستان ها که بیمارستان چند تا کانکس هلال احمر بود که روی یه تپه شنی گذاشته بودن، تقریبا در فاصله یک کیلومتری دو کیلومتری شم خط آتش بود و مرتب با کاتیوشا اینجا رو می زدن و تو این کانکس هایی که هیچ ثباتی هم نداشت مریضا رو شروع کردیم و عمل کردن. و من یادمه که یه مجروحی که دوتا سوراخ توی دوتا بطن قلبش داشت و با قلب ایستاده به ما رسید، عمل شد و زنده موند و هنوزم زنده است. آقای نعمانی، یه همچین مجروحی قاعدتا در هیچ جبهه هیچ جنگی نمیتونست زنده بمونه.
Thank you. سلام، من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف هستید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ تو حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که تو تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند. خصوصاً افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی تو جنگ ایران و عراق حضور داشتند. تفاوت این مجموعه با روایت‌های مرسوم جنگ اینه که این بار از زاویه نگاه کادر درمان اون 8 سال رو مرور می‌کنیم. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. این دومین قسمت از این مجموعه است و در اون گفتگوی من با دکتر ایرج فاضل میشه. دکتر ایرج فاضل یکی از شناخته شده ترین جراحان ایرانیه، کسی که جراحی عروق رو در زمان جنگ و توی جبهه ها پایه‌گذاری کرد، کسی که حضور مداومش تو بیمارستان های صحرایی دلگرمی بزرگی هم برای جراحان جوانتر و هم برای فرماندهان بهداری بود. دکتر جراح مخصوص و از پزشکان معتمد امام بود که با استفاده از همین اعتبار تونست در همون سالهای جنگ از امام فتوا و اجازه عمل اهدای عضو رو بگیره، فتوای تاریخی و مهمی که شروع داستان پیوند اعضا در ایران شد. روایت‌های ایشون از حضور کادر درمانی در جنگ خیلی شنیدنیه، چون به گفته خودشون از روزهای قبل از شروع رسمی جنگ ایران و عراق تا آخرین عملیات در جبهه ها حضور داشتن.
عرض کنم یه مطلبی از شاید کمتر گفته شده باشه، ولی مهمه از نظر تاریخ پزشکی جنگ. اونه که قبل از اینکه صدام حمله بکنه و جنگ شروع بشه، اخبار میرسید که عراقی‌ها قصر شیرین رو میزنن و اونجا مجروحانی هستن تو بیمارستان قصر شیرین که کسی نیست ازشون توجه بکنه. من یه تیمی درست کردم از 4-5 نفر از دوستان و رفتیم قصر شیرین خودمون با وسیله شخصی. رفتیم اونجا برای اینکه این مجروحی که اونجا میگفتن هست رو درمان بکنه. وسائلم به خصوص وسائل جراحی عروق که اون روز اصلا تو ایران انجام نمیشد و من با خودم یه ست کاملش رو از آمریکا آورده بودم، اونا رو هم بردیم که اگر لازم شد استفاده بکنیم ازش. رفتیم بیمارستان قصر شیرین، بیمارستان قرنطینه بهش میگفتن. اتفاقا از که وارد شدیم یه جاندار می آوردن که گلوله خورده بود تو ران چپش و شریان پاشم قطع شده بود، منتها وسایل ما هنوز نرسیده بود، وسایل جراحی عروق. اینو با همون امکاناتی که اونجا بود اینو اولش کردیم، یه پیوند موقت فرش زدیم و فردا که وسایل اومد دوباره عملش کردیم و پاش نجات داده شد از قطع شدن.
دکتر فاضل سال 1318 درست زمانی که جنگ جهانی دوم شروع میشه در اردستان اصفهان متولد میشن. در دانشگاه تهران پزشکی عمومی میخونن و بعد از گذروندن دوران سربازی برای ادامه تحصیل به امریکا میرن. دکتر در بحبوحه انقلاب اسلامی سال 57 ماحصل 14 سال کار و تلاششون رو میگذارن و به ایران برمیگردن و با شروع جنگ برای همیشه تو ایران موندگار میشن.
اینو هم بگم که به عنوان یه اعتبار برای جامعه پزشکی ایران که جبهه های ما یک روز بدون پزشک نموند و اینا همه داوطلب بودن. کسی که وظیفش بود برای اینا که درصد بسیار کمی بودن، تمام اینها تیم‌های داوطلب بودن که از همون روزهای اول فعال شدن و تقریبا در هر حمله خود به خود اینها فقط یه تلفن کافی بود، ساک به دست می‌رفتن جبهه این یکی از خصوصیات جنگ ماست. برای نمونه بهتون بگم که در جنگ ویتنام یکی از بزرگترین مشکلات ارتش امریکا همین پزشک بود و پولای هنگفت میدادن پزشک استخدام میکردن از دور دنیا تا بتونن اینا تأمین کنن، در حالی که جبهه هاشون هم بیمارستان های جبهه هاشون هم هیچ مسئله خطری نداشت به اون شکل و انواع تسهیلات رو برشون قائل میشدن، ولی مال ما اینجوری نبود. مال ما هیچ روزی خالی نمون جبهه، همیشه داوطلبانه بودن تیم های مختلف و سخاوتمندانه وقتشون رو در اختیار جبهه ها میذاشتن. ببینید تقریبا تو همه عملیات یه نقاط فشار بود، اون پیک به اصطلاح حمله بود که گاهی بیش از ظرفیت پذیرش میشد. مجروح جنگی بزرگترین چیزی که تهدیدش میکنه خون ریزی است، به دلیل اینکه گلوله با چاقو فرق میکنه. چاقو اگر بریدگی ایجاد بکنه یه بریدگی ساده است. اسلحه ها به دلیل شتابی که اون گلوله یا ترکش داره اضافه بر اینکه صدمه میزنه یه مقدار زیاد نسج دور رو هم متلاشی میکنن، مرده است ولی به نظر زنده میرسه. اگر بمونه بعد معلوم میشه که این نسج تونلی از بافت مرده ایجاد میشه دور در مسیر این ترکش گلوله که رد میشه. اینه که بیشتر بعد از جنگ، بعد از مجروح شدن خطرات داره. و در اوایل جنگ جراحان ما آشنایی با این نوع ضایعات نداشتن. ما جراحی قوی تو ایران داشتیم ولی گلوله خورده اصلا یه دونه هم نداشتیم. در تمام طول تحصیلم من در ایران یه گلوله خورده دیده بودم، اونم یه افسری بود که خودکشی کرده بود. هیچ کدوم از جرای ما زخم گلوله تا قبل از جنگ تجربه نداشتن، درمان نکرده بودن، در حالی که من آمریکا که رفتم شب اول دو تا گلوله خورده آوردن تو اورژانس، چیز معمولی بود اونجا، اینجا نبود. بنابراین در یه پیکی یه تعداد زیادی مجروح می‌بردن و بعد یواش یواش فروکش میکرد وقتی که اون پیک میگذشت.
جنگ ایران و عراق یه جنگ کلاسیک به شمار می اومد. توی جنگ کلاسیک هم متر و معیارهای مشخصی وجود داره. مثل اینکه در اون از سلاح‌های متعارف نظامی استفاده میشه و نباید جنگ افزارهای نامتعارف شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای در اون به کار بره. اما این قواعد و تعاریف خصوصا در زمینه پزشکی و طب رزم تو جنگ ایران و عراق تغییرات اساسی کرد.
وقتی جنگ شروع شد مثل تمام جنگ های دیگه یه سیستمی هست که تقریبا 25 کیلومتر پشت خط آتش یه اورژانس هست، کارهای بسیار فوری رو اونجا مثل شروع سرم یا گذاشتن لوله تراشه اونجا انجام میشه و بعد بیمارستان های هست که در فاصله 150 کیلومتر خط آتشه که اونجا عملیات نسبتاً کوچیک را انجام میدن و بیمارستانش اولی شهرهای نزدیک و جبهه که اونا کار اصلی را انجام میدن. خب این سیستم در ایران هم به کار گرفته شد بعد از حمله عراق به ایران، ولی به زودی ما متوجه شدیم که این جواب نمیده. بشینیم توی بیمارستان تا مجروحی که جراحات سنگین داشته به ما برسه و ما بخوام اونجا نجاتش بدیم، وقت از دست رفته است و مجروح هم از دست رفته است. یا اگر که شریان پاش قطع شده است تا برسه به بیمارستان طالقانی تهران پاش از بین رفته و خسران بسیار بزرگی بود. این بود که طب رزمی و کسانی که دستن در کار بودن و نظر داشتن یه طرحی ریختن که تو دنیا برای اولین بار تو جنگ ما اجرا شده است.
شاید بعد از ست جراحی یکی از اصلی ترین نیازهای جراحان جنگ حمام باشه. اونقدر که تو حرفهای اکثرشون داستانهایی درباره حمام و دوش گرفتن هست. خاطرات حمام رو حتما توی قسمت‌های دیگه پادکست هم شنیدید.
سمه یادم یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داشتیم، من همیشه ایراد میگرفتم، اینه که دوش ما کم داشتیم و با شرایط کاری و خون زیاد و آلودگی ما نیاز داشتیم دوش بگیریم، باید مدتی صف میموندیم. بعد اون بیمارستانی که شهید رهنمون شهید شد بین آبادان و اهواز، دو هفته قبل از اینکه این آماده بشه من با سردار فتحیان رفتیم با هم بازدید ببینیم چطور کارش رو پیش میره. خود شهید رهنمون مهندس ساختمان اینجا بود. وقتی که رسیدیم در حالی که مثلا یک کمی گرد و غبارم روی لباسش نشسته بود توی اون شرایط، با شوق از ما استقبال کرد و یادم به یه چیزی که گفت یادم نمیره که فلانی ما اینجا بنز کافی دوش ساختیم و با ذوق اینو نشون میداد. مشهد خودش بود، قرار بود دو هفته بعدش همونجا شهید بشه.
بنا به آمار در جنگ ایران و عراق بیشتر از 200,000 نفر شهید، 13,000 خانه ویران و 1,000,000 نفر آواره شدند. اما درست در همین موقعیت اتفاقهایی در حوزه آموزش پزشکی افتاد که به واسطه اون جون بسیاری نجات پیدا کرد. بسترهایی فراهم شد که علم و فرهنگ پزشکی پیشرفت‌های چشمگیری کنه. و شاید بیشتر از هر بخشی میتونیم اون پیشرفت‌ها رو در جراحی عروق و پیوند اعضا ببینیم.
بیش از این به نظر من ما کشش نداشتیم، ولی به هر صورت جراحی عروق کاملا جا افتاد، پیوند اعضا کاملا جا افتاد، جراحی قلب تو مملکت جا افتاد. اینا برای هر کدامش مریض و مجبور بودن برن خارج. خارج رفتن اضافه بر هزینه های هنگفت، ما ارزان‌ترین طب دنیا رو اینجا داریم، طب بسیار گرانه خارج. این پولا رو همه رو باید میدادن. مسائل فرهنگی بود، مشکلات عظیم داشتن. بالاخره بعد که برمیگشتن معلوم نبود کی باید از این مریض نگهداری کنه، هیچ کس زیر بارش نمیرفت چون جراحش انگلستان بود یا مثلا فرانسه بود. خب اینا که حل شد برای مردم، هزینه های عظیم حذف شد. من حدود 1,000 تا پیوند اولی کردم و دیگه دادم دست همکارام، یک ریال نگرفتم من. تمام اینها رایگان بود، تمام رایگان بود، برای که جا بیفته، برای که را بیفته توی مملکت. یادمه که آقای مهندس موسوی نخست وزیر بود، ایشون یه چک 1,000,000 تومانی برای من فرستاد برای 300 تا پیوند. 1,000,000 تومان من اینو برگردم تقدیم کردم به جبهه ها، به خود مهندس برگردوندم. یه چیزی هم تو روزنامه نوشتن اون موقع، ولی پیوند جا افتاد. یعنی دقیقا من مجانی این کار نکردم.
از دکتر پرسیدم نقاط قوت و ضعف سیستم درمان تو این 8 سال رو چجوری دیدن؟
به نظر من در شرایطی ما داشتیم با امکاناتی که ما داشتیم کم مسئله ترین قسمت جنگ قسمت امداد درمانش بود. یعنی اون وقت آقای هاشمی بود خدا بیامرز، من گفتم شما از نظر چه پزشکی رو پر قو خوابیدید، برای اینکه دو سه تا امتیاز داشت تیمای پزشکی که برای جنگ میرفتن. یکی این که داوطلبانه بود، همیشه به اندازه کافی داوطلب وجود داشت، هیچ وقت زور و چیزی نبود که برای اجبار، و چون داوطلبانه میرفتن با جون و دل کار میکردن. دومی که بی هزینه بود، تمام اینا افتخاری بود. و سوم که همیشه آماده بودن، یعنی هیچ وقت کم نمیمد. گاهی ممکن بود که به یه تیم بگن که شما لازم نیست برید، شما اونجا بعد کافی رفتن، ولی هیچ وقت کم نمیبردن. و اینا یه سیستمی درست شده بود که فقط یه تلفن کافی بود. به محض اینکه تلفن میشد این تیم آماده بود، از اینجا یه تیم از مشهد میرفت، یه تیم از تبریز میرفت، همه شهرستان ها اینا رو ارگنایز کرده بودن خودکار خود به خود. و به نظر من مسئله پزشکی جنگ مسئله بسیار دشواریست، ادارش فوق العاده مشکله. آسون ترین قسمت جنگ ما این بود، برای فرماندهان جنگ اصلا مطرح نبود، مسئله حل شده بود مشکل، تا آخر جنگ هم ادامه پیدا کرد. چیزی نبود که مثلا یه ماه باشه یه ماه نباشه، ولی این تیم ها دست به کار آماده همیشه بودن و از روز اول تا روز آخر مسائل پزشکی جنگ رو اداره کردن. به نظر من استثنایی است.
دکتر فاضل علاوه بر تدریس در دانشگاه سمت‌های زیادی هم داشتند. وزیر بهداشت و درمان، ریاست فرهنگستان علوم پزشکی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. اما ثمربخش‌ترین بخش زندگیشون رو اون جایی میدونن که در زمینه آموزش فعالیت داشتن.
من نقش اجرایم اعتراف میکنم بهتون، سبک‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین قسمت‌های زندگی من بوده. یعنی اگر قرار بشه دوباره من زندگی بکنم سراغ اونا نمیرم، گویی که هیچ وقت من سراغش نرفتم، سراغ من اومدن ولی قبول نمیکردم اصلا، برای اینکه انقدر آدم هست برای این کارها که نیازی به من نبود، ولی من کارهای دیگه میکردم که کمتر کسی میکرد، به اون کارها بیشتر باید پرداختم.
به نظر میرسه مستندسازی و تحلیل داده ها یکی از چیزهایی که ما در طول تاریخ کمتر بهش بها دادیم. برای همین یکی از